آقا یه سوال ازت بکنم.
چه سوالی؟
اگه توی شرایطی بودی که کل اطرافت همه چی از بین رفته و هر چیزی که میشناختی و میدونستی خلافش در اومده و اون مسیری که داشتی میرفتی به اصطلاح رو به زوال رفته و هیچ چیزی دیگه نمونده که با اون بتونی خودتو بیرون بکشی از این وضعیت، چیکار میکردی؟
خیلی تو چه زمینه‌ای؟ خب
زندگیت
با توجه به چیزی که گفتی چند تا راه جلوی خودم میبینم. یکی اینکه کلم بی خیالش بشم رهاش کنم، یا اینکه یه چیز جدید شاید تولید کنم و همسو بشم با جریان.
یعنی همون کاری که داشتی میکردی و ادامه بدی، یعنی همون مسیری که داشتی میرفتی و ادامه بدی.
بستگی داره، اگر بخوام همون مسیری که میرفتم و ادامه بدم، دارم با اون جریان جدید مبارزه میکنم دیگه.
داری خودتو تطبیق میدی بیشتر؟
نه خب من اینجوری بهش نگاه میکنم که همون کاری که داشتم انجام میدادم و ادامه میدم، کاریم ندارم چه اتفاقی داره میفته، یا خودم رو با اون جریان،
یعنی به ارزشات پایبند بمونم،
به ارزشام پایبند میمونم، یا تطبیق پیدا میکنم با اون، یعنی تسلیم میشم و توی مسیر جدید قرار میگیرم، یا کلا بیخیالش میشم.
بعد جنگ جهانی اول یه همچین شرایطی واسه آدما ایجاد شد، یعنی آدما اون روش و راه منطقی که پیش گرفته بودن به سمت یه جنگ فوق‌العاده بد برد و خب هم زندگی آدما نابود شد، هم شهرهای زیادی نابود شدن و خب دیگه همه چی تغییر کرد و میشه گفت بدتر بود. یعنی هر کجایی که نگاه می‌کردی مرگ بود و بدبختی و آدما غذا نداشتن و آدما برای اولین بار توی تاریخ مدرن دیدن که چقدر میتونن بد باشن، چقدر میتونن نسبت به هم خشن باشن و ظلم کنن به هم. تو این حین خب همونجور که میدونی سوئیس کشوری بود که وارد جنگ نشد، برای همین خیلی دست نخورده باقی موند و خیلی از هنرمندا رفتن به سمت سوئیس، یعنی از کل اطراف دنیا جمع شدن تو سوئیس، چون خب سوئیس یه جای سیفی بود. از این بین آقای هوگو بال توی یه کافه سوسیس و آبجو با کسی که مدیریت اونجا رو به عهده داشت بهش گفت که خب مدیریت اینجا رو بده دست من، من توی تایم خیلی کمی مشتریات رو خیلی زیادتر میکنم. و این آقا چیکار کرد؟ گرفت اون کافه رو تبدیل کرد به کافه کتاب یا کافه ادبیات و اونجا هنرمندای مختلف می اومدن و شعر می گفتن. بعد از گذر زمان این آدمایی که اونجا شعر می گفتن خب جدا شدن کم کم و یه گروهی تشکیل شد که طرز فکر خیلی نزدیک به همین داشتن. اینا اسم خودشون رو گذاشتن دادا. حالا اینکه خود دادا یعنی چی و خود کلمش معنیش چیه کسی نمیتونه بگه، دلایل مختلفی هم داره، چون حالا ادامهش رو که توضیح بدم، دادا خودش معنی خاصی نداره که اسمش معنی داشته باشه.
خب قضیه هم همینه که ما با یه طرز فکری روبرو شدیم که اومده یه کاری انجام بده که اون طرز تفکر قبلی و منطقی که باعث شد زندگی مردم خراب شه و دنیا رو به سمت یه جنگ خیلی بزرگ که همون جنگ جهانی اول باشه بره رو نقض کنه، میخواد بکوبتش. خب پس میاد چیکار میکنه؟ میاد تو همون کافه شروع میکنه آدمایی رو پیدا میکنه که طرز فکرشون به این آدم شبیهه و اونا هم همینجوری فکر میکنن، اونا هم میخوان این منطقی که باعث خراب شدن زندگی خودشون شده رو نقض کنن، بکوبنش و یه چیز بیمعنی تولید کنن برای اینکه مسخره کردن اون منطقا براشون راحت تر باشه. پس بعد از اینکه همو پیدا میکنن و همو میشناسن و اینا، میان شروع میکنن از روشهای مختلفی این طرز فکرشون رو بروز میدن تا همه مردم بفهمن که چی تو ذهن اینا میگذره.
آره دقیقا، هم طرز فکر خودشونو بروز بدن، هم به آدم ها، هم طرز فکر آدمای معمولی رو مسخره کنن و همینطور جامعه هنری رو مسخره کنن. خب چون اونا هم جامعه هنری هم تا اون موقع سمت ابسترکت نرفته بودن و درسته کسایی مثل ونگو وجود داشت ولی بازم تو رئال نگه داشته بودن و هنرها ابسترکت نبود هنوز و میشه گفت دادا باعث شد این ابسترکتی وارد هنر بشه.
البته یه چیز دیگه ای هم که هست اینه که یعنی نکته قابل توجهیه به نظر من که اون زمان هنر واسه یه قشر متوسط و رو به بالای جامعه بوده و افراد فقیرتر خیلی توانایی اینو از هیچ نظری نداشتن، منظور از لحاظ مالی و اجتماعی توانایی
صدای تو هنر نداشتن.
آره نمیتونستن مثلا از هنر استفاده کنن یا بتونن خودشون یه هنر رو تولید کنن چون هنر واسه آدمای پولدار بوده و خب دادا اومده این رو هم شکونده و هنر رو آورده توی سطح پایین‌تری از قشر مردم و اون در واقع درجه اجتماعی توی مردم تا بتونه بیشتر این رو هم مورد انتقاد قرار بده که چرا هنر فقط برای یه سری ها باید باشه. پس ما میایم هنر رو میکوبیمش، کامل نابودش میکنیم تا به همه بفهمونیم که این نوع طرز فکر باعث خرابی میشه، باعث بدبختی میشه و اصلا درست نیست.
دقیقاً. حالا اینکه چقدر موفق شدن به این قضیه و چقدر نه، خب میشه خیلی راجبش بحث کرد چون خود دادا تاثیر زیادی رو هنرهای آینده گذاشت. خودش به تنهایی اونقدر بزرگ نبود خب، ولی تولید کننده سبکای زیادی بود. حالا دادا دقیقا چی بود و طرز کارشون چجوری بود؟ دادا به گفته خودشون ضد هنر بودن. یعنی چی؟ برای مثال شعر دادایی اینجوری بود که یه مقاله ای رو از روزنامه، مجله یا هر جایی میگرفتن، با قیچی کلمات رو از هم جدا میکردن و میبریدن و به صورت رندوم این کلمات رو بغل هم میذاشتن و هر چی که به وجود اومده بود و اسمش رو میذاشتن شعر دادایی.
Kurt Schwitters spricht Teile seiner Sonate mit Urlauten. Der Bebe fünf be, der Bebe fünf be, be fünf be be te.
و همونطور که میبینین هیچ معنی این شعر نداره و نمیتونه هم داشته باشه چون که یه سری کلمات رندوم بغل همن و هدف داده دقیقا همین بود. میخواست یه سری میخواست منطق رو باش مبارزه کنه. چجوری؟ با پناه بردن به سوی معصومیت کودکانه و ضمیر ناخودآگاه، چون عقیده داشتن که خب این شعرها از ضمیر ناخودآگاه بیرون اومده پس کاملا رندومه، پس هنرمندانه ترین کاریه که میشه انجام داد.
حالا مثلا یه کار دیگه ای هم که دادا خیلی زیاد انجام میدادن توی حوزه ساخت پوسترهای کلاژ بود که اینا میومدن مثلا پوسترها یا عکسای مختلف یا از همون مجله ها و روزنامه ها عکسای مختلف رو میبریدن، اینا رو به صورت خیلی نامنظمی روی هم میچسبوندن و مثلا به قول خودشون یک تابلو اثر هنری ایجاد میکردن و این میشد یک اثر هنری داداییسم که کاملا طرز تفکر داداییسم رو توی خودش نشون میداد و دقیقا اون معصومیت کودکانه و درک نداشتن از منطق توی این موج میزد. چرا؟ چون شما میبینید که یه پوستری وجود داره، یه سری عکس توشه، این عکس ها شاید هیچ ربطی به هم ندارن، دقیقا مثل اون آوا و صوت یا کلماتی که توی شعراشون پشت سر هم قرار میگرفت، این عکس ها هم روی هم کنار هم به صورت کلاژ قرار میگرفت و در نهایت به یک اثر هنری تبدیل میشد از دید اونا، ولی اثر هنری که منطقی توش وجود نداره.
آره دقیقا، نه تنها منطقی توش وجود نداره بلکه اصلا مخالف منطقه، یعنی در مسیر خلاف منطق داره حرکت میکنه و بهتر از اون اینه که منطق رو داره مسخره میکنه. برای مثال دوباره میشه یکی از کارهای دیگرشون تئاترایی بود که برگزار میکردن، به این صورت بود که این تئاترا کاملا مسخره بود، هیچ معنی نداشت، هیچ سناریویی نداشت از اول تا آخر. سناریو داشت ولی کسی که نگاه می کرد براش هیچ گونه معنی نداشت و اینجوری تلقی می شد که سناریو نداشت، ولی سناریو داشت. ولی کاملا این حرف ها و صحبت هایی که باید کارکترها به هم می گفتن اینا کاملا بیمعنی بود و مثلا یه پاسخی در جواب سوالی بود که اصلا داده نشده. و به اینجا می رسید که یه اجرایی که رو سن می رفت در نهایت با پرت کردن گوجه به سمت هنرمندا تموم می شد و این یه موفقیت بود برای داده ایستا، چون موفق شده بودن از کانسپت هنری یعنی تئاتر یه مسخره بازی ایجاد کنن و این تابو، این یه تابویی بود برای آدم اون زمان دیگه و این تابو رو میشکوندن.
البته اینم نکته جالبیه که همین تابو شکنی و همین مسخره بازیایی که در می آوردن به اصطلاح و می اومدن مثلا منطقهای هنری مثلا اجرای یک اثر هنری به عنوان تئاتر اینا اینجوری مسخره میکردن، کم کم یک حالت طنزآمیزی توی اینا به وجود اومد که باعث شد طرفدارای بیشتری پیدا بکنه
و این خودش یه استارتی بود واسه شروع کارهای دادا و اینکه اون هدف اصلی که داشتن که این بود که هنر رو تبدیل کنن به یه چیزی که برای همه آدماست و برای همه آدما قابل دسترسیه، به این هدفی کم نزدیک تر شدن
و همینطور این اتفاق باعث شد که کم کم این طرز فکر توی جهان گسترش پیدا کنه.
کل دنیا که پخش شد یکی از جایی که پخش شد آمریکا بود. حالا مارسل دوشامپ که میدونی که
مارسل دوشامپو یه چیزایی راجبش میدونم بستگی داره کدوم قسمتشو داری میپرسی.
خب اینکه هنرمند خیلی خوبی بود و نقاش فوق‌العاده‌ای بود و تو سبک رئالیست کار میکرد،
رئالیسم دیگه نهایتا امپرسیونیسم مثلا تو کاراش میشه دید،
ولی بعد اینکه داداییسم ایجاد شد و چیکار کرد میدونی دیگه قطعا.
دقیق نه، خب بگو
چه میخوای من بگم که تو حالت فرستاد یه چه
خب میخوای من
بگو
اومد چیکار کرد؟ اومد شروع کرد بر اساس طرز فکر داداییست دریافت کرد که اونا چی دارن میگن، یعنی اومد اون طرز فکر اعتراضگونه اونا رو گرفت با اینکه خودش یه آرتیست قدر بود توی حوزه نقاشی، اومد یه اثر هنری ایجاد کرد که بتونه قشنگ به عنوان یکی از اولین اثرات هنری داداییست از طرف یک آرتیست واقعی و به صورت مجسمه میشه گفت اینو ساخت. یه سنگ توالت رو برداشت، یه امضای فیک پایینش زد و این تبدیل شد به اثر هنری که این آقا ساخته بود.
حالا داستان کلیش هم بخوام بگم این بود که این گالریه که برای این اثر هنری رو براش فرستاد، این گالریه گفته بود که ما اثر هر هنرمند ناشناخته رو قبول میکنیم و هر چی باشه ما میذاریم تو گالری به عنوان اثر هنری هنرمندای ناشناخته. ولی مارسل دوشامپ نشون داد که آقا شما اثر هنری هر هنرمند رو قبول نمی کنین، اثر هنری کسی رو قبول می کنین که از نظر شما هنره. و اومد یه دستشویی رو که هم به گفته خودت یه امضای فیک روش زد و فرستاد، چون اگه میدن مال مارسل دوشامپ
قطعا قبولش میکردن. آره. دیگه اصلا شکی توش نیست،
ولی میخواست نشون بده که نه آقا شما یه سری آدم هستین که هنر رو مال خودتون کردین و دارین از هنر رو به اون شکلی که خودتون میخواین دارین پیش میبرین و این کار درستی نیست.
آره دیگه، میگین هرچی ما میگیم هنره، مهم نیست که آرتیست تو ذهنش چی میگذشته که فلان اثر رو خلق کرده.
حالا یه مثال دیگه هم که میشه گفت، مثلا یه گالری دیگه از مارسل دوشان بعد اینکه رفت تو دادا ازش خواست که آقا شما بیا یه کاری هم برای ما بکن و کارتو بده ما تو گالریمون بذاریم، و آقای مارسل دوشان گفت اوکی دو روز اجازه بدین من برم تو گالریتون. دو روز رفت تو گالری و همه کارهای گالری رو با نخ به هم بست و گفت این اثر هنری منه،
هیچ کس نمیتونه وارد چه دیگه به اون گالری.
دقیقاً.
حالا اون توالته چی شد؟ بالاخره اون گالری قبول کردش یا قبول نکردش؟
خب اون توالته به اسم فاونتین تبدیل به اثر هنری بزرگ تاریخ شده الان، ولی خب اون موقع گالری که اون اثر هنری رو قبول نکرد تبدیل شد به یه نماد داداییسم، نماد پیروزی داداییسم، و توی بیشتر از 3000 تا مجله داداییسمی این قضیه نوشته شد که آقا ما پیروز شدیم، ما تونستیم نشون بدیم که گالری های هنری فقط چیزایی که خودشون میخوان و به اسم هنر توشون میذارن، چیزایی که شاید از نظر بقیه هنر باشه ولی خب چون یه قشر متوسط رو به بالای کنترل روی هنر رو در دست گرفته و از نظر اونا هنر نیست، پس هرچی اونا میگن دیگه، و تونست اینو به عینه نشون بده.
بعد داداییسم 3000 تا مجله داشته؟
داداییسم بیشتر از 3000 تا مجله داشته.
انقدر یعنی تو دنیا گسترده شده بودن که تونسته بودن مجله و روزنامه باز خودشون داشته باشن.
بله، مجله و روزنامه های خیلی زیادی باز خودشون داشتن و این قضیه ادامه داشت. این قضیه، این حرکت ادامه داشت و خب آدمای زیادی توش وجود داشت. آدمایی که بعداً از توش بیرون اومدن و سبکای دیگه‌ای مثل سوریالیسم رو درست کردن.
آره، حالا یه چیز جالب، یکی از اثرای جالب دیگه آقای دوشان با قطعاً دیدی، شادم ندیده باشی چون من خودم اینو تازه دیدمش، یعنی واسم جدیده، برداشته نقاشی مونالیزا رو واسش سیبیل کشیده و اینو بازنشر داده، و دقیقاً اون صحبتایی که کردیم که اون تابو شکنی که راجبش صحبت کردیم و کاملا انجام داده، و خب قابل حدسه که خیلی ها از این قضیه ناراحت شدن، بهشون برخورد و مثلا این چه کاریه برداشتی بزرگترین اثر تاریخ و مثلا بزرگترین نقاشی تاریخ و از لحاظ ارزشی اومدی اینجوری مسخره کردی، که خب این دقیقا کاری بود که داداییسم‌ها میخواستن انجام بشه، و باز هم میشه گفتش که مثل همون فانتین یه جور یه پیروزی محسوب میشد، برای اینکه اومد خیلی ساده این کار انجام داد و تونست اون اعتراضش رو نسبت به هنر کاملا بیان کنه و اون تابوی موجود در زمان راجع به هنر رو بشکنه.
آره، حالا شاید آرتیست های دیگه‌ای به صورت فردی تونسته باشن قبل این نشون بدن یه سری جاها که هنر یه قسمتیش تابو شکنیه، ولی برای اولین بار دادا بود که به صورت سیستماتیک شروع کرد تابو شکنی کنه. یعنی یه هنرمند باید فراتر از چارچوب فکر کنه، باید بزنه بیرون چارچوب و ببینه چی پیدا میکنه. حالا شاید این بیرون چارچوب زدن باعث ناراحتی خیلی ها بشه، ولی یه هنرمند وظیفش بالاخره اینه، وگرنه خب چیز جدیدی اصلا به وجود نمیاد.
خب دقیقا همین خارج از چارچوب فکر کردن هم باعث شد که مثلا یه شخصی که توی حوزه دادایسم فعالیت میکرد تونست بنیانگذار سبک بزرگی مثل سورئال بشه، که الان مامانی که از بزرگترین و پرطرفدارترین و ارزشمندترین سبکای هنری میشه گفت ازش یاد کنیم، چون نه تنها تو نقاشی بلکه توی شاخه‌های مختلف هنری خب این سبک استفاده میشه و باهاش کلی اثر هنری خلق میشه.
دقیقاً، یعنی میشه گفت اگه دادایس وجود نداشت سالوادور دالی هم شاید مثلا وجود نداشت،
شاید اصلا طرز فکر توی اون هم به وجود نمیومد که بخواد اون
چه سارت رو داشته باشه که،
چون مثلا خود سالوادور دالی اومده چه تو عکاسیش چه تو نقاشیش مثلا زندگی نامش رو بخونی میبینی که همه جا این سبک فکری رو پیاده کرده، یعنی هیچی جز این وجود نداره.
آره، ولی مثلا اندازه دادا بیمعنی نبوده، سالوادور دالی یکم هدفمندتر بوده، و شاید اصلا دلیل به پایان یافتن دادا هم همین بوده، همین بیمعنی بودنش بود، چون دادا به یه جای رسید که کسی که دادا بود واقعا دادا بود در اصل دادا نبود.
آره، یعنی یه دادا واقعی خود داده های دیگر رو هم مسخره میکرد، یعنی بی هدف بوده، یعنی تو باید همه چیز رو بکوبی تا یه داده باشی، حتی خود داده بودن.
دقیقا، چون هیچ معنی نداره و خب این از یه جا به بعد واسه آدما اذیت کننده میشه، چون آدما بالاخره یه چارچوبی باید داشته باشن که بتونن تمرکزشون رو جذب کنن.
دقیقا، تو مثلا یه حرکتی که شروع میکنی خودت به شخص توی حوزه کاری خودت به یه هدفی داری پیش میری دیگه، مثلا تو میخوای یه آرت پیس تولید کنی، در نهایت یه هدفی داری از اون دیگه، حالا یا میخوای یه چیزی رو نشون بدی یا نه صرفا میخوای اونو تمومش کنی. ولی خب دادا مثل این میمونه که تو یه نقاشی بکشی و هی اونو پارش کنی و این چرخه یه لوپ معیوبه که تا آخر ادامه پیدا میکنه، خب بالاخره یه موقعی کنار میره. ولی خب مهم اینه که تونسته نه تنها سبکی مثل سورئال رو وارد زمینه هنری بکنه، بلکه یه چیز خیلی جالبتری هم که خودت میدونی اینه که هنوزم که هنوزه و خیلی زمان زیادی از اون موقع گذشته، روح دادا و روح طرز تفکر داداییست با شدت خیلی زیادی هنوز در جریانه.
آره دقیقا، میشه گفت از 2014 شدتش خیلی زیادترم شده
و شاید خیلی هم ندونه.
داستان از اون قراره که خب بعد اینکه حرکت داداییسم یه جورایی تموم شد رفت، چون به یه بیمعنایی تمامی رسید توی تاریخ، اولا که روحیهش همیشه زنده بود، روحیه تابو شکنی و که دوباره دمید به اصطلاح توی هنر، اون تابو شکنی تا آخر هم تا الان هم ادامه داره و راجب اون صحبتی نیست. حرکتهایی به اسم نیو داداییسم هم به وجود اومد به خاطرش که حالا شبیهش بود یه سری از کسایی که پاپ آرت کارت میکردن یا حالا هر سبکی، بالاخره از این روحیه و از این ایده هایی که توی داداییسم ایجاد شده بود استفاده میکردن به صورت غیر مستقیم یا حتی بعضی جا مستقیم. ولی روحیه داداییسم جایی که ما الان میتونیم کاملا ببینیم کجاست؟
میم کالچر.
دقیقا، میم هایی که الان تولید میشه، یعنی از سال 2014 این قضیه شدت گرفت.
حالا تو اصلا میدونی میم چیه؟ یا فقط اسمشو میدونی که اون چیزایی که میبینیشون میمه؟
ببین، من خودم به عنوان کسی که از اینترنت به صورت خیلی کژوال استفاده میکنم اونقدر توی کالچر میم نیستم، ولی اگه بخوام یه توضیح کلی در موردش بدم، میم یه عکسیه که یه چیزی رو مسخره میکنه یا یه جوکی تو اون عکس تعریف میشه و این اصولا به صورت ویژواله، حالا عکس ویدیو هم میتونه باشه، گیف هم میتونه باشه، و این چیزی که اینو میم میکنه اینه که مستقیما به اینترنت ارتباط داره.
آره، حالا دقیقاً یه ذره دقیق تر بشیم روش، چیزی که باعث میشه هر چیزی تبدیل به میم بشه دقیقا با توجه به همون طرز فکر و روح داداییسم اینجوری اتفاق میفته که شما مثلا یه عکسی از یه عروسکی رو توی اینترنت پست میکنی، خب بعد یه سری از آدمهایی که کارشون ساختن میمه اینو بر میدارن، جاهای مختلفی استفادهش میکنن و با توجه به استایل اون حالا عروسک یا عکس یا گیف یا هر یا اصلا یه ویژوال آرت تولید شده، هی بهش یه سری چیزهای مختلف نسبت میدن، یعنی اونو قرار میدن و یه چیزی راجبش مینویسن که هیچ ربطی به اون نداره.
دقیقا،
ولی ممکنه که اون حس رو الغا کنه، یه جورایی اونو مسخرش میکنن با یه سری جملات حجو و این میشه تولید یک میم. و میم چیزیه که فرهنگ و کالچر اینترنت رو میاد مسخره میکنه، دقیقا اتفاقی که توی داداییسم افتاد و هنر رو مسخره کرد.
آره، چون الان یه جورایی میشه گفت که اون موقع خود دنیا بود و طرز فکر دنیا بود، الان اینترنت جایگزین دنیا شده.
آره دقیقا، ما بیشتر زمانمون رو در روز حالا به هر نحوی تو اینترنت سپری میکنیم، یعنی ما داریم تو اینترنت زندگی میکنیم. بعد حالا میم میاد این زندگی داخل اینترنت رو به تمسخر میگیره و از لحاظ شباهت هایی که با داداییسم داره و چرا اصلا ما میگیم که روح داداییسم توی میم ها وجود داره، اینه که برای مثال شما یک فردی هستی که تفکر منطقی و عادی و نرمالی داری، وقتی که وارد اینترنت میشی و توی یه سری صفحات و وبسایت ها که مثلا مرکز ساخت میم هم یا جاهایی هن که میم خیلی استفاده میشه،
مثل فورچن،
آره مثل مثلا سایت فورچن، اصلا بیمعنیه برات، یعنی میری اونجا یه سری ویدیو و عکس میبینی که به نظرت هیچ معنی نداره، ولی میبینی که خیلی آدم ها هستن که از این استفاده میکنن یا اصلا اینو میسازنش یا کلی بهش میخندن یا براشون معنی داره، ولی برای ما بیمعنیه. چرا؟ چون که دقیقا اتفاقیه که تو دادایسم افتاده، اون داره یه سری چیزها رو مسخره میکنه که با منطق تو مبارزه میکنه، در نتیجه وقتی که منطق توی ذهنت و اون طرز تفکری که مثلا راجع به یه عکس داری انقدر جا به جا میشه، واسه ما غیر قابل درک میشه.
دقیقا واسه ما غیر قابل درک میشه، ولی واسه یه سری ها خیلی، حتی این که ما درک نمی کنیم براشون بامزه است که یه دنیایی واسه خودشون دارن که آدم های نرمال اجازه ندارن بیان توش و اجازهش هم اصلا نمیخوان بیان توش چون نمیفهمنش. یه شباهت دیگه ای هم که به داداییست داره از نظر من این تابو شکنیشونه، چون چیزایی که توی اینترنت میبینن که کسی باشون شوخی نمیکنه، میان با اینا قشنگ شوخی میکنن، اینو تمسخرآمیز تغییرش میدن، به یه جایی میرسه که حتی تو نیویورک تایمز و گاردین هم چاپ میشه این قضیه و یه فرهنگو عوض میکنن توی اینترنت.
آره مثلا یه اتفاقی که چند وقت پیش افتاده بود و خیلی جالب بود این بود که یه علامتی رو که واسه یه گروه خاصی بود و اومده بودن انقدر میمشو ساخته بودن، انقدر این میم گسترده شده بود تو دنیا و هی همه بر هم میفرستادنش باهاش چیزای مختلف درست میکردن، که اصلا اون علامت تبدیل شد به یه چیزی که انگار واقعا ثبت شده و یه جا برای اون چیز به وجود
برای اون گروه هست،
برای اون گروه هست، در صورتی که صرفا یه سری آدم
اومدن، دست ساده،
آره اومدن با دستشون یه علامتی رو ایجاد کردن تا یه گروه رو مسخره کنن، ولی انقدر این ادامه پیدا کرد و انقدر میمای مختلفی ازش ساخته شد و انقدر دیده شد این قضیه که آدم‌ها به این باور رسیدن که خب این علامت واقعا علامت اون گروه.
آره یه سری ژورنالیست‌ها اینو دیدن و گفتن نه پس این قطعاً
بعد توی یکی از معتبرترین و بزرگترین مجله‌ها و روزنامه‌های دنیا که نیویورک تایمز باشه مثلا این چاپ شد که خب این علامت اینه ولا غیر و چیز دیگه‌ای به جز این وجود نداره، و این نشون میده که خب این قدرتمنده و میتونه خیلی چیزا رو عوض کنه و باز هم موفقیت دیگری برای سبک داداییسمه،
یه گروهی که دنبال شکستن، صرفا شکستن تابو هست، یعنی فقط برای این که بخندن یه سری چیزایی که واسه آدم ها مهمه رو میان مسخره میکنن، و وقتی اینا این مسخره بازی ها جدی گرفته میشه واسه اینا پیروزی محسوب میشه.
حتی مثلا جدی گرفته شدن میم بعضی جاها باعث به وجود اومدن یه سری شبکه ها میشه که حالا تو این شبکه ها ممکنه خیلی اتفاقات بیفته. منظورم از شبکه یه در واقع
کانکشن
نه، مثلا یه محیطیه برای انجام دادن هر کاری. خب مثلا ممکنه یه میم اصلا بشه نماد اون شبکه و مثلا به خصوص توی حالا مثلا فورچن یا مثلا توی دیپ وب و دارک وب که مثلا بخوای وارد بشی، هی این قضیه بولتر و بولتر میشه.
آره و اونایی که میم سازن فقط به این میخندن که آقا میم ما انقدر جدی گرفته شده، چون دقیقا مثل داداییسم اونایی که تو گروه دادا بودن هیچ وقت خودشون رو جدی نمیگرفتن، یعنی میدونستن این شعری که دارن میگن اراجیفه، ولی اراجیفو فقط به خاطر اینکه اراجیفه داشتن میگفتن، فقط به خاطر اینکه خودشون رو سرگرم کنن داشتن این نراتیفو میگفتن و مردم بودن که اونو جدی میگرفتن.
دقیقاً فرض کن که تو یه سری حجویات تولید کنی، بعد یه آدم خیلی بزرگ حجویات تو رو، یعنی اون کار تو رو دریافت کنه و اون هم بیاد یهو یه امضای گنده بزنه روی کار تو، و از طرف خودشونو پخش کنه. خب خیلی اتفاق بزرگیه، اتفاقی که راجب دوشام افتاد یا اتفاقی که راجب نیویورک تایمز افتاد، و اینجوریه که این روح داداییسم همچنان پرقدرت در جریانه و هر روزم داره قوی تر میشه،
واسه میم که الان داره قوی تر میشه و... حتی به جای رسته که الان ما پیجای میم خیلی بزرگ ایرانی داریم و خیلی کارشون خوبه.
دقیقا، اصلا این یه جورایی اومده یه ذره با کومیک خاطی شده و یه سری آرتیستا و دیزاینرهایی که حالا کارشون ایلاستریتور و ایناس و کار گرافیکی انجام میدن، اومدن از کارکترهایی که میم شدن توی کارهای خودشون استفاده میکنن یا میان برای میما داستان درست میکنن. یعنی مثل کومیک داستانی درست میکنن که این میمه مثلا میاد برخورد میکنه به یه میم دیگه ای و اینا با هم یه جریاناتی رو طی میکنن.
دقیقا، یعنی به اصطلاح جهانی شده دیگه قضیه.
آره، و دیگه همین الانش که الانه کار به جایی رسیده که ما آدما از میم استفاده میکنیم که حال و هوا و حسمونو بتونیم بهتر منتقل کنیم.
دقیقا، و حتی آدمایی هستن که اپیزود اول پادکستشون رو راجع به
میم درست میکنن. مرسی که به ما گوش دادین. ما رو تو شبکه‌های اجتماعی با نام رمرند پاد دنبال کنید. اگرم که اپیزود 1 رو دوست داشتین، ما رو به دوستاتون معرفی کنید تا اونا هم بتونن به ما گوش بدن، و همینطور تو هر شبکه پادکستی که ازش استفاده می‌کنید هم میتونید ما رو با نام رمرند پادکست دنبال کنید.